أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عليم. موسى كلم سلام الله عليه یه جریانی با آل فرعون دارد و یه جریانی با آل اسرائیل. این دو جریان یه سلسله مشترکاتی دارن، یه سلسله ما به تفاوتی. مسئله مبارزه با خرافات، جهل، سفاهت، شرک، وثنیت و مانند آن مشترک بین این دو قصه و دو جریان است. مبارزه با ظلم و طغیان و مانند آن مخصوص مبارزه با آل فرعون است. دعوت به قیام، صبر و بردباری بود، پرهیز از کم حوصلگی و مانند آن، این مخصوص جریان هدایت بنی اسرائیل. این بحر همونطوری که بعد از آیونم سعیش و مشکور مرقوم فرمودن، با یم یه تفاوتهایی هم دارد. از تاج العروس زبیدی در این بازی آمده است که یم چند تا معنا دارد. یکی از معانی یم همون دریاست، چون که در صحاح جوهری هم آمده. دوم البحر الذی لا یدرک قعره، دریای عمیق که رفتن به عمقش مقدور هر کسی نیست، اونم میگن یم. سوم لجه بحر است، اون قسمت موج خیز بحر که اون هم تقریبا شبیه معنای دوم است. لجه در قبال جده است، جده اون کرانه و کناره دریاست، اون بخشایی که به ساحل نزدیک است. لج اون عمقشو میگن، وسطشو میگن. این قسمت های کرانه‌ای و کناره‌ای و بندری رو میگن جده، و این شهری که در کنار مکه است اون جده است و نه جده. تو فقه در قسمت های اطعمه و اشربه و مانندان اونجا که میگوین لو جده سمک، یعنی اگر ماهی بیفتد تو کناره و خودش بیاید آیا حلال است یا حرام است و مانندان. اصولا منطقه‌های بندری و کراره و این بخش‌های ساحلی رو میگن جد و جده. خب جده در مقابل لجه است. بحر لجی که در سوره نور یاد شده است، ظلمات بحر لجی که یغشا موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض و بعض ناظر به همین است. اون قسمت عمیق دریا و موج خیز دریا، اون قسمت ها عنوان لجه است. چه این که یم را بر اون دریای اطلاق میکنن که آبش از باشد، یا نهر کبیری که ماش از باشد او را هم بهش میگن یم. اینا مصادیقی است که برای یم گفته شده. بنابراین نیل میتواند یم باشد، چه این که دریای دیگر هم میتواند یم باشد. این چه این نیست که یم اختصاصی به رود نیل داشته باشد و رود بزرگ رو بگن یم. حالا اینجا منظور از این بحر ظاهرن رود نیل نباشه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر یه قصه دیگری است که این زمینه ورود بنی اسرائیل به اون ارض موعودشون است، به اصطلاح سرزمین شام و بیت المقدس و اینا. اون هم لابد با معجزه بود، چون اینا راه کشتی و ماننده نداشتن که از دریا بگذرن، که چون خدا به خود اسناد میدهد فقط ما اینا را از دریا عبور دادیم. وگرنه انسان به طور عادی سوار کشتی بشود از جای به جای بگذرد که دیگه خدا فقط مجاوز نا بنی اسرائیل البحر. این باشم بای مصاحبه است، خدایی که معکم اینما کنتم، این خدا با لطف خاص شما را از این دریا عبور داد. منتها حالا راه عبور دریا رو در جریان رود نیل ذکر فرمود، برای اینکه قشیه هم میند یمه، ما قشیه هم را به همراه داشت و اینجا ذکر نفرمون. و لذی از این که خود به جاوز نابه بنی اسرائیل البحر، معلوم شاید به طریق غیر عادی بود دیگر. و فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. به یک دیار عرب نشینی رسیدن. دیگه این قبطی ها و عبری ها و اینها در مصر بودن و اون منطقه ظاهرا اعراب بودن، از قبیله اینها نبودن، بالاخره از مصری ها نبودن. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. عکوف اون ملازمت آمیخته با احترام است. اعتکاف هم همین بود، به کسی در مسجد ملازم باشد همراه با تعظیم، تکریم، تجلیل و مانند آن. یعکفون على اصنام، یعنی سنت اینها و سیرت اینها نسبت به اصنام دائمی بود، مستمر بود از یک سو و با تکریم آمیخته بود از سوی دیگر. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آله. همونطوری به موسی کلیم سلام الله علیه عرض کردن برای ما یه معبودی قرار بده که ما او رو ببینیم و بپرستیم همونطوری که این مردم یه معبود حسی دارن. اونگاه موسی کریم فرمود انکم قوم تجهلون. حسب متعلقا میگن دلیل بر عموم است. نفرمود شما در این بخش جاهلی، فرمود شما اصلا جاهلی. چون حسب متعلق مفید عموم است، این برای تشدید جهل اونها و تثبیت جهل اونها به نحوه تأکید دلالت خوبی دارد که انکم قوم تجهلون. البته تناسب موضوع اقتضا میکند که مهمترین محور جهل اینها درباره جهانبینی و خداشناسی باشد. موسی کلیم سلام الله علیه چند تا بشارت داشت. یکی بشارت مربوط به حکومت و سیاست بود که اون را در آیه 128 و 129 قبلا خوندیم در همین سوره اعراف که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. و همچنین فرمود عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. این بشارت سیاسی و حکومتی است که فرمود ممکن است در آینده ذات اقدس اله زمین را در اختیار شما قرار بده، دشمنان شما را از بین ببرد و شما را حاکم در زمین قرار بدهد، بعد نگاه میکند بین شما چه میکنید. که مربوط میشد مسئله حکومت و سیاست اون سرزمین که به عهده مردم بنی اسرائیل قرار میدهد. اما این بشارت ناظر مسائل فرهنگی فکری است. فرمود این ها اولای متبر ما هم فیه به باطل ما کان یعملون. اگر فقط میفرمود کاری که اینا میکنن باطل است، خب اون یه اظهار نظر علمی بود. اما تنها اظهار نظر علمی که نفرمود، بلکه بشارت به تبار داد. تبار یعنی هلاکت. فرمود این ها اولای متبر ما هم فیه. و اگر هم میفرمود اینا در قیامت به جهنم میروند، بازم از انذار اخروی سخن گفت، نه مسائل خرافات جدایی بمانند. و این درباره دنیا میفرمود اینها در آینده از بین خواهند رفت، یعنی این گونه از خرافات و وثنیت و بت‌پرستی و امثال ذلک رخت برمی‌برند در این دیار. چون که در عصر موسی و هارون سلام الله علیه تا بخشایی که وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیه حکمرانی می‌کردند، دیگه خرافات وثنیت و صنمیت امثال ذلک نبود. کسی آمده به عنوان سامری که این بساط رو پهن بکند که وجود مبارک موسی کریم فرمود لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. من این رو خاکستر میکنم، خاکسترش هم میذارم تو دریا تا دیگه کسی به فکر گزاله برستی نباشه. به ان لکه فی الحیات ان تغور لامساس. اون قهر موسوی هم رو گرفته دیگه. اون سرزمین سرزمین وثنیت نبود. خب این که وجود مبارک موسی کلیم فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، این یک بشارت خرافات زدائی است به نبوغ فکری فرهنگی الهی همراه اون بشارت های سیاسی و حکومت. مطلب مهم که مطلب روز ما هم هست این است که بعضی ممکن است اصلا اسرائیلی فکر بکنند. این اسرائیلی موسی کریم سلام الله علیه را برای جهانبینی، برای توحید، برای دین، برای رسیدن به بهشت اینا که نمیخواد، برای ستم ستیزی میخواست همین، برای اینکه با فرعون در بیفته. مبارزه با ظلم یک جنبه انسانی دارد. اگر لنین و استالین هم بودن یه ده همراهشون راه میفتدن. اما وقتی کسی بیاید اولین حرفش این باشد الله هست به دیگران نه، چون الله هست به دیگران نه، بنابراین فرعون نه، هامان نه، قارون نه، پهلوی نه، غرب نه، شرق نه، کسی که این حرف بفهمه کمه، وگرنه تا اونجا که موسی کریم میفرمود به اینکه فرعون نه، هامان نه، قارون نه، بنی اسرائیل میگفتن آمنا و سلمنا. وقتی این فرمود خدا آری، قیامت آری، احکام آری، دستورات الهی آری، اینا میگن اجعل لنا اله کما لهم آلهه. خب شما موسی کریم مثلا چی میخواستی؟ برای لا اله الا الله معلوم میشه نخواستی. ببینید گاهی میبینید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما هم دارید اسرائیلی فکر میکنید. اگر کسی موسی کریم سلام الله علیه را برای لا اله الا الله بخواهد، هم در مبارزه با فرعون و هامان و قارون او را همراهی میکند، هم در اثبات توحید الهی، پرستش ذات اقدس اله، وحدت ربوبی از او تبعیت. اما اگر نه، موسی کریم را برای مبارزه با فرعون و هامان و قارون بخواهد، وقتی یه بوتی هم دید بگد اجعل لنا الهان کمال هم آلهه. خب وجود مبارک مصطفی اصلا من برای چی میخواستی؟ به چی جهت به من ایمان آوردی؟ به این که من فرعون رو بریزم دریا، همین؟ یا ذات اقدس اله عبادت بشود؟ گاهی هم ممکن است انسان امام را برای همین بخواهد که با غرب و شرق در افتاده، با پهلوی در افتاده، همین؟ یا نه برای لا اله الا اللهش میخواد، برای اجرای احکام قرآن عدتش میخواد. اون روزی که امام رضوان الله علیه در همین ایام پربرکت فجر غرب را گفت نه، شرق را گفت نه، و ازناب و اغمار داخلیشون را گفت نه، جاندارمای منطقه را گفت نه، خب خیلی ها قبولش داشتن. حالا که دوره تثبیت نظام اسلامی است، دوره سازندگی است، دوره استقرار احکام قرآن عدت است، میبینید بعضی ها از انقلاب ارتداد حاصل میکنن، ارتدن ناسوان الانقلاب در میآید. این حرف همیشه زنده است. اینی که وجود مبارک امام صادق سلام الله فرمود قرآن یجدی مجد الشمس و القمر، همینه. به امام صادق سلام الله عرض کردن چطور ما هر نامه‌ای را از هر دوستی برسد چند بار خوندیم برای ما خستگی میآورد، کهنه میشود، اینو دور میندازید. اما قرآن اینطور نیست. شب میخونیم، روز میخونیم، صبح میخونیم، هر سال میخونیم، هر ماه میخونیم، هر وقت بخونیم تازه است. فرمود این یجدی مجد الشمس و القمر. شما الان اگه سنتون 50 سال باشد، هیچ وقت میگید من از دست این آفتاب خسته شدم، الان 50 سال در میاد؟ این نور، این نور که خستگی ندارد که. فرمود این یجدی مجد الشمس و القمر، هر روز تازه است. این کتاب میگه هر روز تازه است، حرف به روز دارد ارائه میکند. شما وقتی سوال کنید موسی کریم فهمید آخه شما مرا برای چی میخواستی؟ خب خیلی ها هستن تو علیه ظلم مبارزه میکنن. ما که نیامدیم شعار ظلم ستیزی بدیم. این شعار ظلم ستیزی، نه شرقی نه غربی، اینا جنبه نفی انقلاب است، صفات سلبی انقلاب است. اون صفات ثبوتی انقلاب لا اله الا الله است. فهمید من اول این رو گفتم بعد اون. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم همینطور بود. شما نگاه کنید غالب مفسرین که تحلیل کردن گفتن چطور هم فقرا با پیغمبر دشمن بودن، هم اغنیا دشمن بودن، توهی دست و توانگر علیه پیغمبر زنگ می زدن. البته توهی دست ها کمتر، توانگر ها بیشتر، برای اینکه او یه حرفی زد که هم فقیر با او مخالف بود هم غنی. بعد وقتی فهمیدن هم غنی با او موافق شد هم فقیر، اون که نیامد شعار اقتصادی بدد، که اگه شعار اقتصادی میداد با فقرا دشمن میشدن. اگر شعار اعتقادی داد، هم اون توهی دست وثنی و هم اون توانگر صنمی، هر دو علیه مبارزه برخواستن، چی که برخواستن. تو جریان طائف هم اون باغدار دستور میداد، هم اون کارگر سنگ میزد. پای مبارک حضرت تا اون قسمت ساقش خونی کردن دیگه، اون کارگر بود سنگ میزد دیگه. خب پس حضرت شعار اقتصادی نداد که برای شما نان تهیه کنیم، مسکن تهیه کنیم تا فقرا درشت هم بشن. شعار اعتقادی داد. شعار اعتقادی با خرافات مبارزه کردن است، با جهل مبارزه کردن است، با سنت پوسیده جاهلی مبارزه کردن است، با تقلید کور جنگیدن است، به خدا رو آوردن است. این هم برای توانگر سخت است، هم برای توحید است. وقتی فهمیدن هم خدیجه سلام الله علیها همچین کرد و هم فقرای صفه. اینا حرف همه انبیا بود. وجود مبارک موسی کریم فرمود اصلا میدونید من برای چی قیام کردم؟ من برای این قیام نکردم که فرعون رو بریزم تو دریا، که من برای این قیام کردم که وثنیت رو بریزم تو دریا. فرعون هم یه بت بود، دیگران هم بت‌های دیگه هستن، اینا هم که بتن، اینا رو میزم دریا، فرعون هم میزم دریا. اجل جسد له خوار سامری رو هم بهش میگم تو برن انصفن نهو فیلیم من اصفا، اون خاکستره گوساله سوزنده سامری را هم وجود باره که مصطفی بود، ایره من میزم دریا. لننسفنه فی الیم من اصفا. خب پس معلوم میشه که هر چی که خرافات است باید بسدود. اون خرافات گاهی گوساله سامری، گاهی کاخ فرعونی، گاهی سنمیت و وثنیت فرعونی. بنابراین این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بنا فرمود انکم قوم تجهلون، برای تحلیل همین مسئله فرمود اصلا شما میدونید به چه دلیل به دنبال من راه افتادی و من چرا رهبری شما را قبول کردم؟ نؤمن به بعض و نکفر به بعض نباشد. ستم ستیزی گوشه ای از کار امام بود و جنبه فرعی داشت، خداپرستی دینداری جنبه اصلی، اون یه جنبه. وقتی خداپرستی و دینداری باشد البته ستم ستیزی هست، همه برکات تو همه این دینداری است دیگه. خب فرمود این ها اولای متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، که یه بشارت فرهنگی فکری. برهان مسئله این است اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. این که بعضی ها مرقوم فرمودن که خب انبیای الهی فراوانن، حتی گفتن 124,000 نفرن، از کجا معلوم شد اکثر انبیا از بنی اسرائیل؟ البته ما از جریان اقوام ماورای اقیانوس اطلس و هند و کبیر خبری نداریم، چون که قرآن کریم از جریان اون خاور دور و باختر دور سخنی به میون نیاورده و اگرم میآورد راهی برای اثبات نداشت. لذا فرمود بعضی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم. همون بخشای مهم خاورمیانه رو میفرمود که راه تحقیق برای مردم باز باشه. بلکه یا تاریخ خوندن یا سفر کردن یا شنیدن، اینا رو گفته. و از طرف دیگر به عنوان اصل جامعه در سوره نحل و ماننده فرمود هیچ سرزمینی نیست که اندیشه اونجا باشد و وحی نباشد. هر جا بشر هست پیغمبر هست، هر جا بشر هست هدایت الهی هست، حالا یا خود پیغمبر هست از اول العزم یا پیغمبر غیر اول العزم یا نمایندگان اونها میان، نظیر اون چه در جریان سوره مبارکه یاسین به میان آمده. این که فهمت بهوا فضلکم علی العالمین، یعنی خداوند شما را بر مردم این عصر فضیلت داد، این درست است. بر مردم جمیع عصر هم فضیلت داد، این هم درست است. برای اینکه اون انبیای ابراهیمی رقمی که برای بنی اسرائیل فرستاده است برای اقوام دیگر نبود و اینها چون کفران نعمت کردن، عذابی هم که دامنگیر همین بنی اسرائیل شد دامنگیر هیچ ملتی هم نشد. کدوم قوم را ذات اقدس الله همون کون و غردتن خاطرین همون زور بد علیه همون زلت و بالمسکنه باو بغضب من الله بغسل همون انبیاء بغیرت و اصل همون ربا قال و قلوبنا غلف. این همه رذائلی که ذات اقدس الهی از بنی اسرائیل نقل کرده از کی نقل کرده؟ چون اینها از نعمتهای فراوانی برخوردار بودن و کفران نعمت کردن، چوب تحقیر رن بیش از دیگران خوردن. خب قال اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. و این نعمت رو هم ذات اقدس اله باز بیان کرد، بیز انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. این انجیناکم اگر منظور این باشد که ذات اقدس اله این کار رو کرده، این قرینه جاوزنا خواهد بود، قرینه اورسنا خواهد بود و ماننده. اگر منظور آن است که نه، خدا و موسی کلیم و هارون سلام الله علیه ما این کار رو انجام دادن، منتها اینها به عنوان خلافت و مظهریت به ذات اقدس اله به عنوان اصالت و به از انجیناکم، یعنی خداوند دستور داد فیض ذات اقدس اله به وسیله موسی و هارون سلام الله علیه ما به شما رسید، نظیر کاری که خضر سلام الله علیه دارد. در اون سه جریان که خضر و موسی سلام الله علیه ما داشتن، خضر یک جا فقط نام خدا را میبرد اراد رب و کن یبلغ اشد هما و یستخرج کنزهما، یک جا نام خود را برد ارد تو ان عیبه ها در جریان کشتی، یک جا هم نام خود به ذات اقدس اله برد ارد نا ان یبدل هما ربهما خیرا منه و اقرب رحما. خب این که منید ولی خدا نام خود را در کنار نام خدا به اذن خدا برد، چون همینا وحی است برای که اینها مظهر ذات اقدس اله است. باز جناب عبدو یا شاگردش رشید رضا در تفسیر المنار زید همین آیه باز قلم فرسایی کرده، باز علیه شیعه و علیه توسل و علیه شفاعت اون سخنان خام را گفته. خب او اگه در فضای علمی شیعه نفس میکشید میفهمید به این که چند تا مسئله است که در برخی از مسائل اینا آمدن تواره سخن میگوین، در بخشی از مسائل اصلا نیامدن دو پیادن. اول اینکه اگر کسی غیر ذات اقدس اله را وحده او بپرستد این ملحد است، نه تنها موحد نیست مشرک هم نیست، در اینکه فقط خدا را عبادت نمی کند، یک خدا را با غیر عبادت نمی کند، دو فقط غیر خدا را عبادت می کند. خب این اونا که خدا را با غیر خدا عبادت می کنند اونا مشرک هم شریک برای غیر خدا قائل هم. که هم خدا را عبادت میکنن هم غیر خدا را، اینا مشرکن، نظیر ریاکارها و امثال ذلك. چون ریاکار غیر خدا را عبادت میکنن، کار ریاکار ارائه است یا کار سمعه طلب اسماع است. اینا که اسماع میکنن یا ارائه میکنن تا طرف سمعه کند یا ریا ببیند یا بشنود، اینه کار را برای جلب رضای این بیننده یا شنونده می کند. یک به او می فهماند که من دارم برای رضای خدا کار می کنم، دو یه آدم مرائی برای خدا که کار نمی کند، که آدم مرائی به غیر خدا نشون می دهد یا به گوشش می رساند، یا سمعه است یا ریا یا اسماع است یا ارائه، به او نشون می دهد که من دارم برای خدا کار می کنم و نمی کند. چون اون که برای خدا کار می کند که به غیر نشون نمی داد، که ریاکار که اصلا اخلاص ندارد این دروغ می گوید. در هر ریایی دروغی نهفته است. وقتی شما ریا را تحلیل بکنید به این برمی گردد، وقتی که دارد کسی کاری می کند که تا دیگران بشنوند بشه سمعه یا ببینند شریا، این دارد نشون میدهد، میگه ببینید من دارم برای خدا کار میکنم و نمیکنم. چون این که بخواهد برای خدا کار بکنه که به دیگری نشون نمیدی. خب پس این هم دروغ میگوید هم ابتلا به شرک داره. معنای ریا این نیست که یه قدی برای خدا یه قدی برای غیر خدا. معنای ریا این نیست که کسی برای خدا کار بکند بعد به دیگری نشون بدهد. معنای ریا این است که برای جلب توجه دیگران دروغ میگوید، میگه من دارم بر خدا عبادت میکنم. خب به هر تقدیر اگر کسی یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا، خدا و غیر خدا در نظرش باشه، این میشه شرک. البته مشرکین این چنین نیستن، مشرکین فقط غیر خدا را عبادت میکنن. حالا این دیگه جای اون نیست که به جناب المنار و امثال المنار بگیم این حرفا حرفای شما نیست. مشرک اصلا خدا رو نمیپرستد، حرف اونا اینه که اونا محدود ما محدودیم با او دسترسی نداریم اینا رو بپرستیم. مشرک فقط غیر خدا رو پرستد یک، و معنای شرک این است که این عبادتی که مال خداست به دیگری دادن. نه مشرک یه قدی خدا رو عبادت میکنه یه قدی غیر خدا رو تا شبیه ریا بشه. جناب المنار خیال میکند به این که مشرک یه قدی خدا رو عبادت میکنه یه قدی غیر خدا رو، اصلا وثنی خدا را عبادت نمی کند، فقط بت‌ها را عبادت می کند یک، تا بت‌ها او را به خدا نزدیک بکنند دو. خب اگر بتونه خدا را عبادت بکنه دیگه نیازی به بت نمی بینه که. منتها سر تسمیه اینها به شرک آن است که عبادتی که مال خدا اینا به غیر خدا دارن می دن. این معنی شرک اینا، نه اینکه اینا مثل ریاکارا یه قدی خدای زمینه بکنند عبادت غیر خدا را به عبادت خدا. به هر تقدیم بله، یعنی ما اینها را عبادت میکنیم نه اینکه خدا را عبادت بکنیم، منتها چون دسترسی به خدا نداریم میخواهیم پیش خدا نزدیک باشیم،
این معبودهای ما ما را به خدا نزدیک بکنند، نه اینکه نعبد الله و ایاهم فقط بودها را عبادت میکنند. خب از شرک با ریا شباهت ندارن، خود ریا شرک خفیست. اون شرکی که وثنیین دارن اینه که 100% این اصنام و اوثان را عبادت میکنن. یک سر نامگذاری اینها به مشرک این است که این عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن، نه اینکه اینا یه قدر خدا را عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را. خب حالا به دو سه صفحه البنان حتما مراجعه بفرمایید. مطلب اول این که اگر کسی فقط غیر خدا را، حرف ایشون البته اینه، فقط غیر خدا را عبادت بکنند، این موحد است در غیر خدا پرستی. همونطوری که ماها فقط خدا را عبادت میکنیم، او فقط غیر خدا را عبادت میکنه. این یک. اگر کسی یه قدر به خدا یه قدر به غیر خدا را عبادت کند، این مشرک در عبادت است. این دو. و اگر کسی نه غیر خدا را وحده او عبادت کند، نه غیر خدا را با خدا ضمیمه کند به عبادت کند، بلکه غیر خدا را بپرستد تا او را به الله نزدیک کند، این کار مشرکین است. مشرکین هم یکی رو میکردن، این سبوبی رو میکردن. مسئله شفاعت بود، مسئله وسیله بود. از اینجا به بعد دیگه میتازد، قلم رو باز میکند علیه شیعه ها. میگد مشرکین هم همین توسل رو داشتن. میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. یا میگفتن ها اولا شفاعا اونا عند الله. خب اینا رو وسیله قرار میدادن، چون وسیله قرار میدادن قرآن اینا شرک دانسته. شیعه هم همین کارو میکنن دیگه، چیز دیگه نیست که. بعد از اینکه جریان مجسمه علما و دانشمندان رو از یک سوی میکنن، مجسمه سیاستمدارها رو از جور دیگه ذکر میکنن، بعد به عنوان استدراد فقهی بحث مجسمه گذاری رو بازگو میکنن و این حرفا رو تشریح میکنن. خب میگن که اونی که شیعه ها دارن همینه. بعد علیه وهابی ها حرف میزنن، اگر کسی پاشو با خرافات شیعه مبارزه بکنه این رو به وهابیت متهم میکنن، میگن اینا وهابی هن، در حالی که گروهی از حنابله تندرو اونا وهابی هن، دیگرانی که حرف قرآن میزنن که وهابی نیستن. این خلاصه سخن جناب صاحب المنار. حالا ببینید پیاده بودن اونها. تا اینجا معلوم شد به این که اصلا شرکی که قرآن میگوید به این معنا نیست که وثنیین و صنمیین یه قدر خدا را عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را. این صنمیین فقط غیر خدا را عبادت میکنن، منتها عبادتی که 100% علی لله دین الخالص، این رو از خدا گرفتن به غیر خدا دادن. همین است، یعنی این حق او را به دیگری دادن، او را شریک قرار دادن در استحقاق عبادت. اونی که مستحق عبادت است الله است. اینان استحقاق عبادت رو به سنگ و گل دادن. خب والذی ینبغی ان یقال اینه که وثنیین دو تا کار میکنن، یکی این که اینها را عبادت میکنن، نه اینها را قبله قرار میدن، نه بت معبد است نه بت قبله است، بلکه بت معبود است. و هرگز شیعه چنین کار را نمی کند که غیر خدا را عبادت بکند. این یک. می شود توسل و شفیع. جریان توسل و شفیع وسیله قرار دادن و شفیع قرار دادن، این باید به اذن خدا باشه. وثنیین در این که بت‌ها را شفعا می دانستن، این سمت را برای خود بت‌ها بل استقلال قائل بودن. اگر از اونها سوال می کردی کی این بت‌ها را شفیع قرار داد، گفتن خود بت‌ها شفیعند. اگر از اونا سوال می‌کردی که آیا نفعی از اینها به شما میرسد، میگفتن آری. اینا همون ارباب متفرقون بودن. تنها سخن از عبودیت نیست، بلکه سخن از ربوبیت هم هست که قائل به ارباب متفرقونند. اونگاه فرق جوهری حداقل در سه عنصر محوری است. یک، شیعه هرگز غیر خدا را عبادت نمی‌کند، به الوهیت نمیپذیرد، در حالی که وثنیین به الوهیت غیر خدا تن در داد. بالاتر از الوهیت ربوبیت است، چون اون که رب است و مدبر است و مربی است او را عبادت میکنند. شیعه هرگز به ربوبیت غیر خدا تن در نمیدهد، رب اونها رب العالمین است. در حالی که وثنیین گرفتار ارباب متفرق بودند، الیوم هم یه عده‌ای در غرب و شرق جهان هستند که برای غیر خدا تأثیر قائلند، سمت قائلند، به عنوان ارباب متفرق. این دو. سوم این که این سمت که غیر خدا شفیع است، غیر خدا مقرب است، این را هم برای احدی از غیر خدا قائل نیستند مگر به اذن خدا. خدا هر که را شفیع قرار داد اینها میپذیرند، خدا هر که را وسیله قرار داد اینها میپذیرند. اگر خدا درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این وسیله خوبی است و اون کار خود را به دست پیغمبر انجام داد، فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله، فرمود مردم را خدا و پیغمبر توانگر می کنند، این اغنا را به پیغمبر اسناد داد، فرمود از فضل خدا و پیغمبر بهره نصیب شما می شود. کی باید به یک موجود سمت شفاعت عطا کند؟ خدا. کی باید به یک موجود سمت وسیله بودن عطا کند؟ خدا. انبیا آمدن به وثنیین گفتن آخه شما یا دلیل عقلی بیارید که اینا وسیله، یا دلیل نقلی. اگر نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، با این خرافات مبارزه کنید، بندازید دور. بالاخره حرف یا باید پشتوانه عقل باشد یا باید پشتوانه نقل. در سوره مبارک احقاف فرمود بین که بیتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم کنتم صادقین، فرمود یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، یا یکی از کتابهای انبیای گذشته بیارید دلالت بکند بر این که اینا سمت شفاعت دارن، اینا سمت وسیله بودن دارن، یا برهان عقلی اقامه کنید. ما برهان عقلی اقامه میکنیم، میگیم خدا خلیفه‌ای دارد، اگر از شمس کاری ساخته است، از قمر کاری ساخته است، انسان کامل هزارها برابر از شمس و قمر بالاتر است، از او کار ساخته. این دلیل عقلی ما. دلیل نقلی ما این است که خدا اینها را وسیله قرار داد، فقط بعدن اغناهم الله و رسوله. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از هنری کوربن، این پروفسور معروف سوربن فرانسه، میگفت این که اگر جهان غرب بفهمد شما شیعه ها چی میگویید، معنای تجلی را بفهمد، مهمترین جایزه علمی عصر را به اون عالم میدهد که مسئله تجلی را حل کند. مسئله شرک نیست، مسئله استقلال نیست. وثنیین این دو کار را داشتن، عبادت میکردن یک چون الهشون بود، ربوبیت قائل بودن ارباب متفرقون، دو به استناد این دو اصل منحوس استقلال در شفاعت و وسیله قائل بودن داشتن. سه، کی اینها را وسیله کرد؟ فرمود اینکه شما در برابر وحی یه چیزایی می پرستید، یه برهانی برای ما اقامه کنید. در سوره مبارکه احقاف ببینید آیه سوم سوره احقاف این است که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجر مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، این بت‌هایی که شما میخوانید به ما خبر بدید که به چه استناد اینا میخوانید. ارونی یعنی اخبرونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، آخه اینا یا باید مستقل در خالقیت باشند تا مستقل در ربوبیت و پرستش باشند، یا لااقل شریک خدا باشند در خالقیت تا شریک خدا باشند در عبادت، یا شریک خدا باشند در ربوبیت تا شریک خدا باشند در الوهیت. این که نیست. اگر یه همچین مدعایی دارید به احد دلیلین ما را قانع کنید. ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. بالاخره یا دلیل عقلی بیارید دلیل نقلی، یا یه وحی آسمانی ارائه کنید که اینها این سمت رو دارن، یا برهان عقلی ارائه کنید که اینها این سمت رو دارن. یه موجود هیچ کار رو بندازید دریا. ما که میگوییم کسی را وسیله قرار میدیم که اون معلم مدبرات آسمان و زمین است، مگر نه آن است که فرشتگان فراوانی مدبراتند؟ این یک. مگر نه آن است که همه این مدبرات در پیشگاه اهل بیت خاضعند؟ خب این انسان کاملی که سبح ناف سبح از ملائکه کیه امروز؟ خب چطور شما مدبرات را قبول دارید، معلم مدبرات را قبول ندارید؟ این جبرائیل است، این میکائیل است، این اسرافیل است، این عزرائیل سلام الله علیه مجمعه است، اینا رو قبول دارید؟ اینا کارگشای جهان خلقتن، مگه اینا به اذن خودشون کارگشایین یا به اذن الله؟ خدا که نبود اینا مدبرن. خب یقینا به اذن خدا مدبرن. خب اینا که شاگرد ائمه، مشکلتون چیه؟ مشکل شما یا جناب المنار چیه؟ آیه خلافت قبول ندارید؟ مشکلتون چیه؟ نقل قبول ندارید؟ خب اگر مدبرات رو پذیرفتید، این مدبرات که تحت تدبیر و تعلیم اهل بیتن انسان کامله، پس بنابراین گذشته از این که فرق جوهری اول هست و ثنیین به ربوبیت قائلا شیعه قائل نیست یک، و ثنیین به الوهیت آلهه فتوا دادن به شیعه فتوا نمیدهد دو، و ثنیین اگر به شفاعت یا اگر به وسیله بودن قائلا نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی، و بل استقلال این سمت جعلی افترائی تهمتی بدعتی را برای بتا قائلن. اونها در وسیله بودن مستقلن، کسی اونها را وسیله نکرد. خب اگر یه موجودی در وسیله بودن مستقل باشد بشه موجود مستقل؟ میشه انسان در وس مستقل باشد در ذات مستقل نباشد؟ اگر یه کسی یه سمتی داشته باشد بهش بگن این سمت را کی به تو دا؟ بگه خودم. خب تا خودت مستقل نباشی که وس مستقل نداری، پس همش در ذات مستقلی. خب این سمت شفاعت را کی به این اسنام و اوسام داد؟ این سمت وسیله بودن را کی به اسنام و اوسام داد غیر از خودشون؟ پس میشن مستقل. اینه که ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود آخه یه دلیل اقامه کنید، ائتونی به کتاب من قبل هذا، این میشه دلیل نقلی، او اثارت من علم، این میشه دلیل عقلی. خب بنابراین فرقهای اساسی به مهمی که شیعه دارد و ذات اقدس اله تجلی کرده اینجا، این از لطیفترین اصطلاحات قرآن است که ولما تجلا ربک للجبل، اگر جریان تجلی است، اگر جریان مظهریت است، اگر جریان آیتیت است، اگر جریان ما رمیت اذ رمیت الاکن الله رماست، پس ذات اقدس اله در این آینه اثر میگذارد نه در غیر این آینه، و انسان این آینه ها را تکریم میکند برای اینکه اون صاحب صورت را در این آینه ها می نگرد.
والحمد لله رب العالمين.